شنوندگان محترم، وقت شما به خیر. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از تلاش برای پذیرنویسی داوطلبان اهدا کننده سلول‌های بنیادی خونساز در بانک HLA تا مرز 2 میلیون نفر در سالهای آینده خبر داد. دکتر مصطفی جمالی افزود کاربرد بانک HLA تشخیص امکان پیوند سلول‌های بنیادی خونساز از داوطلب اهدا کننده به بیمار است. وی افزود بیماری‌هایی مثل تالاسمی، سرطان خون و خیلی از بیماری‌های ارثی خون با پیوند سلول‌های بنیادی خونساز درمان می‌شوند. تغذیه نوزاد در ماه‌های اول تولد محدود به شیر مادر یا شیر خشک است و تغذیه نوزادان با سایر مواد غذایی ممنوع است، چرا که دستگاه گوارش نوزاد هنوز آمادگی دریافت غذاهای دیگر را ندارد. بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از پایان 6 ماهگی نوزادان می توانند ماست را امتحان کنند که البته بهتر است از نوع پاستوریزه و کم نمک باشد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه اوج شیوع بیماری آنفلانزا در کشور آبان ماه است گفت: به همین دلیل تاکید ما به افراد به ویژه گروه‌های پرخطر واکسیناسیون علیه بیماری در شهریور ماه است. دکتر شهنام عرشی با اشاره به اینکه اوج شیوع بیماری آنفلانزا معمولاً اواسط آبان ماه است تصریح کرد: افراد پرخطر مانند افراد بالای 60 سال سن و کسانی که به بیماری نقص ایمنی مبتلا هستند برای واکسیناسیون اقدام کنند. و متخصصان علوم پزشکی در یک آزمایش جدید موفق به شناسایی روش درمانی هدفمند درجه 1 با توانایی کاهش سرعت رشد تومورهای سرطانی شدند. به گزارش سایت اطلاع رسانی دانشگاه پاردو، در روش درمانی جدید که با تلاش محققان همین دانشگاه کشف شده، با فریب دادن سلول‌های سرطانی از طریق جذب قطعه‌ای از RNA که به طور طبیعی می‌تواند روند تقسیم سلولی را متوقف کند، به تومور حمله می شود. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما. با رویدادهای سلامت ساعت 19 در ادامه همچنان با بخش عصرگاهی برنامه از شبکه رادیویی سلامت همراه باشید.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خدایی که نامش آرام بخش دلهاست. سلام، سلام به همه شما خوبان. شما همراهان همیشگی برنامه زندگی زیباست. این برنامه کاری است از گروه سلامت روان رادیو سلامت. ما من بهناز شفیع هستم، به اتفاق همکارانم به مدت 15 دقیقه با این برنامه در خدمتون هستیم. کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر حسین اعرابی، روانشناس و مدرس دانشگاه. نعمت زندگی امانتی که به دست ما سپرده شده. برای بهتر زندگی کردن باید راه و رسم امانت داری رو یاد بگیریم. بله، همطور که خدمتون اعلام کردم، امروز در برنامه زندگی زیباست از نظرات آقای دکتر حسین اعرابی روانشناس بهره میگیره و ما موضوع برنامه‌مون در مورد امانت داریه. امانت داری یعنی چی؟ چطور میتونیم امانت دار خوبی باشیم؟ و امانت داری چقدر میتونه بر کیفیت زندگی ما تأثیر بگذاره و آرامش و سلامت روان ما رو به دنبال داشته باشه؟ اولین گزارش برنامه امروز از آقای تفرشی آماده پخش هست که با هم میشنویم.
بنامه خدای مهربون، عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده های خوب برنامه زندگی زیباست رادیو سلامت. با افتخار میثم تفریشی هستم و یک روز قشنگ خدا اومدم تو سطح شرط از مردم بپرسم که آدم امانتداری هستن یا نه. آقا سلام.
سلام،
خوبی شما؟
سلامت باشید.
آقا سوال من رو شنیدید، شما آدم امانتداری هستید یا نه؟
بله، بدون شک اگر آدم میخواد توی جامعه ما که جامعه اسلامیه که بر صدق و راستی و امانتداری استواره، باید آدم امانتداری باشه تا بتونه بین مردم به ارج و قرب برسه.
این امانتداری ما رو چطور به سلامت، آرامش و روح و روان میرسونه؟
وقتی ما آدم امانتداری باشیم، بدون شک در بین مردم ارج و قرب پیدا میکنیم و این ارج و قربی که ما در بین مردم پیدا میکنیم به سلامت روح و روان ما خیلی کمک میکنه.
آیا تو زندگیتون نمونه ای از این ارج و قرب به نام امانتداری رو دارید که برای شنونده‌های خوب رادیو سلامت بفرمایید یا نه؟
بله، من مسئول حفاظت از وسایل مسجد معلمون هستم که باید این مسئولیت رو به نوع احسن انجام بدم و این یک نمونه امانتداریه که خیلی سنگین هم است که بر دوش منه.
این امانتداریه برای تو مثبت بوده؟ یعنی عواقب مثبتی داشته یا نه؟
بله مثبت بوده. خب بین مردم خیلی من ارج و قرب پیدا کردم، میگن این چه پسر خوبیه که این وسایل رو به نوع احسن نگهداری میکنه و این وسایل هم وسایل با ارزش هستن که واسه نگهداری کنن.
آقا زنده باشه.
خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر اعرابی عرض سلام دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم شفیعی عرض سلام دارم و به هر حال امیدوارم که با موضوعی که عنوان شده بتونیم مفید واقع بشیم.
حتما همینطوره. بله، ما می‌خوایم ببینیم که آقای دکتر اعرابی امانت داری چقدر میتونه بر کیفیت زندگی ما تأثیر بگذاره و مهمتر از اون ما رو به آرامش و سلامت برسونه. در گزارش هم شنیدیم که شنونده محترمی میگفتن جامعه ما بر امانت داری استواره و ما باید تلاش کنیم تا امانت دار خوبی باشیم که به ارج و قرب برسیم. آیا واقعا این گونه است؟ بفرمایید.
به طور کلی یکی از صفتهایی که خوشبختانه در فرهنگ ما به عنوان یک فضیلت ارزشمند شناخته میشه امانت داری.
بله.
و میگن امانت دار خوب عملا سرمایه عظیمی رو در اختیار داره که در خدمت جامعه میتونه بگیره و نه تنها این فضیلت ارزش و اعتبار فرد رو در جامعه بالا میبره، بلکه حتی او رو در کارهای مادی و تجاری و در کارهای اجتماعی هم موفق میکنه. اصولا امانت داری از نظر تعریفش در یک نگاه عمومی یعنی آنچرا که متعلق به ما نیست ولی در اختیار ماست، ما به گونه‌ای متعلق به خودمون بدونیم و در همون حد برای حفظ و نگهداری اون مسئولانه تلاش بکنیم و طبعا اون رو در اولین فرصت یا به محض درخواست صاحبش به صاحبش برگردونیم. بنابراینه که این فضیلت امانتداری یک مسئولیت اخلاقیه که هم دین و هم اخلاق و هم بر معیارهای اجتماعی بر اون توصیه میکنن.
بله.
این یک بخشه، ولی یک بخشی رو که باید بهش توجه کرد در یک نگاه وسیع‌تر، انسان در ماهیت خودش در جهان هستی دارای یک تعهداتیه نسبت به توانمندی‌ها، استعدادها و امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار گذاشته، اون رو به عنوان امانت تلقی کنه که باید اون رو انتقال به دیگران بده و نگذاره که این زنجیره دانش، هنر یا یک مهارت به او ختم و در اونجا گسسته بشه. ما در این نقطه ممکنه واقعا در جامعهمون امانتداری رو کمتر کسی رو ببینیم که به امانت خیانت بکنه.
بله.
ولی کسایی رو داریم که هنری رو دارن، دانشی رو دارن، یک مهارت یا آگاهی رو دارن، این رو به دیگران یاد نمیدن، بنابراین با اونها پایان پیدا میکنه. بسیاری از صنایع دستی ما داره از بین میره به دلیل اینکه اون رابطه استادکاری و شاگردی به عنوان اون تخصص به عنوان یک امانت تلقی نشده که من این رو باید به نسل بعدی خودم منتقل بکنم. بنابراین ما باید یک نگاهی این چنینی هم نسبت به امانت و امانتداری داشته باشیم.
متشکرم. صحبت‌های آقای دکتر حسین اعرابی رو میشنوید در برنامه زندگی زیباست. با موضوع امانتداری در خدمتون هستید. بله، نعمت زندگی امانتیه که به دست ما سپرده شده. امانتدار باشید. در شهر مکه جوانی فقیر زندگی میکرد که همسری شایسته داشت. روزی هنگام بازگشت از مسجد الحرام در راه کیسه یافت. چون آن را گشود دید 1000 دینار طلا در آن است. خوشحال نزد همسر آمد و داستان را باز گفت. زنش به او گفت این لقمه حرام است. باید آن را به همان محلی ببری و اعلام کنی. شاید صاحبش پیدا شود. جوان از خانه بیرون رفت. وقتی به جایی رسید که کیسه زر را یافته بود، شنید مردی صدا می زند. چه کسی کیسه حاوی 1000 دینار یافته است؟ جوان پیش رفت و گفت من آن را یافتم. این کیسه توست. بگیر طلاهایت را. مرد کیسه را گرفت و شمرد. دید درست است. دوباره پولها را به او بازگرداند و گفت مال خودت باشد. با من به منزل بیا، با تو کاری دیگر دارم. سپس جوان را به خانه خود برد و 9 کیسه دیگر که در هر کدام 1000 دینار زر سرخ بود به او داد و گفت همه این پولها از آن توست. جوان شگفت زده شد و پرسید مرا مسخره می کنی؟ مرد گفت به خدا سوگند که تو را مسخره نمی کنم. ماجرا این است که هنگام شرفیابی به مکه یکی از عراقیان این زرها را به من داد و گفت اینها را با خود به مکه ببر و یک کیسه آن را در رهگذاری بینداز. سپس فریاد کن که چه کسی آن را یافته است. اگر کسی آمد و گفت من برداشتم، 9 کیسه دیگر را نیز به او بده. زیرا چنین کسی امین است. شخص امین هم خود از این مال می خورد و هم به دیگران می دهد و صدقه ما نیز به واسطه صدقه او مقبول درگاه خداوند یافتند. وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم. برنامه زندگی زیباست رو از رادیو سلامت میشنوید به کارشناسی آقای دکتر حسین اعرابی، روانشناس و مدرس دانشگاه، با موضوع امانت داریم. آدیتور عربی، من داستانکی رو برای شمعدگان عزیز خوندم که شما هم داشتین گوش میکردید.
بله.
من خواهش میکنم که نظرتون رو در رابطه با این داستانک بگین. چه نکته هایی داشت که ارتباط پیدا میکرد با امانت داری؟ بله.
ببینید، به طور کلی امانت داری، ما وقتی که این رو یک فضیلت اخلاقی بدونیم، این تبدیل میشه به یک دارایی و ثروت به واقع معنوی. یعنی آنچه که در این داستانک آمد، خب به هر حال داستانی بود که نشون میداد که چگونه یک فرد میتونه با امانتداری ارتقا پیدا بکنه. حالا ولی اگر ما تو زندگی خودمون در همین زمان نگاه بکنیم، تمام افرادی که موفقن و این موفقیتشون از نظر اقتصادی و حرفه‌ای توأم با محبوبیته، یعنی هم آبرو و اعتبار دارن، هم به هر حال شغل و حرفه‌ای که براشون سودآور و درآمدزاست.
بله.
بدون استثناء اینها افراد درستکار، صحیح العمل و امانتدارین. اگر در بلند مدت نگاه بکنیم، کوتاه مدت ممکنه یک کسی به یک ثروتی و اینایی برسه و اینا، ولی این ادامه پیدا نمی‌کنه. به همین دلیل که مثلا تشکیلات عظیم اقتصادی که به وجود میاد، سرمایه اولیه اون کارآفرین و صاحبش یه رقم خیلی معمولیه.
درسته.
ولی دیگران اعتماد میکنن به عنوان سهام و به عنوان واگذاری به قول معروف امکاناتشون، این رو گسترش میدن. بنابراین دقیقاً میشه گفت که این قدم خیریه که به در خونه صاحبش بر میگرده، همونطوری که در این داستانک دیدیم بدون چشم داشت او رو برگردون و ده برابرش به گونهی نصیبش شد.
بله تشکر میکنم. آدیتور عربی، خیلی کوتاه هم ممکنه بفهمید که امانتداری چه تأثیری بر کیفیت زندگی ما داره؟
ببینید، به طور کلی وقتی که ما یک فرد صالحی شناخته بشیم، نقش های اجتماعی ما تغییر میکنه، کسانی به کمک به یاری ما میان، بنابراین سبک زندگی ما، نوع زندگی ما، موقعیت اجتماعی ما تغییر میکنه و این امانتداری نفعش در اولین مرحله به خود فرد برمیگرده.
بله.
در نتیجه ما در یک زندگی تلطیف شده ای زندگی میکنیم، یعنی اون احساس امنیت و اطمینانی که لازمه سلامت روانیه، با امین بودن، با امانتداری میتونه هم حفظ بشه و هم به یه گونهی توسعه پیدا بکنه و این آثارش در زندگی همه ما منعکس بشه.
بسیار متشکرم. اشاره که همه ما بکوشیم تا امانتداری رو در وجودمون تقویت بکنیم تا به آرامش برسیم، چرا که کسانی که اهل امانتداری هستند روحی آرام و ضمیری پاک دارند. تا برنامه بعدی، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
زیباس در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، می رسد پیغام آسمانی، زندگانی زیباس، زندگانی، می رسد پیغام آسمانی، زندگانی زیباس، زندگانی.
یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
جدن اصولا با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برقه روشنه، دقیقه به دقیقه اتو برقه روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرف جویی و اینها نیست. من میبینم چیزی رو که احتیاج دارم برای چیز بکنم، برای چی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان خوب و فهیم رادیو سلامت. خیلی متشکرم که با صبر و حوصله همراه هستید با ما و بخش عصرگاهی برنامه ها رو دنبال میکنید. دعوت میکنم در این لحظه با هم سفره ایرانی رو بشنویم.
سفره ایرانی. برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. خدا سلام، این صدای آشنا صدای سفره ایرانی است. میشه قرار از حضور هم لذت ببریم. قراره در کنار غذاهای خوبی که تناول میکنیم شکرگزار نعمتهای بیشمار خدای مهربون باشیم. الهی که همیشه سفرتون پهن باشه و پر از برکت.
طعم یک چاشنی. به به، چه عطری، چه بویی. این نوع ادویه رو از مادرم یاد گرفتم، یادش بخیر. پدرم همیشه از بازار ادویه ها رو آسیاب نکرده می خرید و تحویل مامان می داد و مامانم با حوصله و علاقه اونها رو آسیاب می کرد و مخلوط می کرد. همیشه خونمون بوی عطر غذاهای مامان می پیچید و این ادویه چند نوع سبزی خشک هم داشت که اونها رو مامان خودش خشک میکرد. فقط لازمه بگم زردچوبه رو باید آسیاب شده بگیرین، چون انقدر سفته که آسیاب خونه رو ممکنه بسوزونه. منم همیشه مواد ادویه رو از عطاری آسیاب نشده میگیرم، چون اینجوری هم کیفیت و تازه بودن ادویه ازش مطمئنم و هم عطرش خونه رو بر می داره. با این مقدار مواد می تونید 3 تا 4 شیشه مربایی ادویه داشته باشید. توصیه می کنم از هر کدوم ادویه ها 1 سیر بخرید و حدوداً نصفشون رو که آسیاب کنید این مقدار ادویه بهتون می ده. اندازه ها بعد از آسیاب کردنه. زردچوبه 5 قاشق غذاخوری، زیره سبز 4 قاشق غذاخوری، زیره سیاه 4 قاشق غذاخوری، دارچین 4 قاشق غذاخوری، هل 4 قاشق غذاخوری، میخک 3 قاشق غذاخوری، فلفل سیاه 4 قاشق غذاخوری، فلفل قرمز 1 قاشق غذاخوری، پودر سیر 2 قاشق غذاخوری، زنجبیل 4 قاشق غذاخوری، خردل 3 قاشق غذاخوری، پودر گل سرخ 4 قاشق غذاخوری، آویشن 4 قاشق غذاخوری، پیازچه 4 قاشق غذاخوری، نعنا 4 قاشق غذاخوری، ترخون و گشنیز و رزماری هم هر کدوم 4 قاشق غذاخوری، جوز هندی 4 قاشق غذاخوری. و این سبزیجات رو بخرید، آماده کنید، بشورید، آبش که رفت اون رو توی ماکروفر بذارید 600 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه. وقتی حسابی خوش شد اون رو آسیابش کنید. جوز هندی رو هم اول رندش کنید، بعد آسیاب کنید. این ادویه تو خورشت قیمه، ماکارونی، آبگوش، کتلت، شامی، دلمه، تاس کباب و غذاهای گوشتی مورد استفاده قرار میگیره. امیدوارم که از این بخش برنامه لذت برده باشید. مژگان واعظیان هستم. تا یه بخش دیگه، سفره هاتون معطر و خدا نگهدار.
در کنار خانواده بودن حس خوبی به آدم میده. خانواده‌ای که هیچ وقت قرار نیست فراموشمون کنه. پدر و مادر عزیزمون سالهای سال زحمت کشیدن و همیشه پای سفرهشون نشستیم، سفره‌ای که اونا برای ما پهن کردن. دور تا دور این سفره گفتیم و خندیدیم و با همین شور و حال و این قشنگی این دور همین برامون خاطره ساز شد. بله، ما میتونیم با هم خاطرات خوبی رو به ثبت برسونیم.
برکت سفره. سلام، حالتون چطوره؟ شما معمولاً عصرها چی نوش جان میکنید؟ من که دلم میخواد یه عصرونه خوشمزه برای خودم و اعضای خانوادم درست کنم و نوش جام بکنیم. به نظرم برای عصرونه باید یه نون داغ و خوشمزه و تازه درست کنیم و از کنار هم بودن با اعضای خانواده و خوردن عصرونه حسابی لذت ببریم. پس بریم سراغ یه نون محلی خوشمزه. موافقید نان کشتا یا خرفه گیلانی رو امروز با هم درست کنیم؟ مواد لازم برای این نون خوشمزه: تخم شنبلیله سایده شده 2 قاشق غذاخوری، شکر 1 پیمانه، نمک به مقدار خیلی کم، کدوی حلوایی پخته شده 2 پیمانه، مخلوط آرد برنج و آرد گندم هم 7 پیمانه. اما بریم سراغ طرز تهیه این نان. کدو تنبل رو به قطعات مکعبی و نسبتاً بزرگ خرد کنید و با نصف فنجان آب بپزید. با قاشق پوست اونها رو جدا کنید و دور بریزید. بعد کدوها رو با گوشکوب له کنید. آرد، تخم شنبلیله سایده شده و اگر احتیاج بود یه مقدار کم آب داخل مخلوطتون بریزید تا خمیرتون به عمل بیاد. خمیر رو 3 تا 4 ساعت استراحت بدید. خمیر رو با دست خوب ورز بدید و گلوله های کوچیک آماده کنید. بعد این خمیر رو روی سطح صاف که کمی آرد پاشیدید، اول با ضربات دو کف دست و یا با وردنه به اندازه یه بشقاب پهن کنید. تابه گلی یا تابه نچسب و به صورت وارونه روی گاز قرار بدید. نان و روی تابه داغ که روی حرارت قرار بدید. بهتر در تابه رو چند دقیقه روی نون قرار بدید و بردارید تا کمی بخار کنه. هر